سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. و من احکام هذا تقابل امتناع الواسطه بین المتقابلين، بین المتقابلين به فلا يخلو شيء من الاشياء عن صدق احد النقيزين، فكل امر مفروض اما هو زيد مثلا او ليس بزيد. ولا سلام عليكم و اما هو ابيض او ليس بابيض و هكذا، فكل نقيز مفروضين يا امان جميع الاشياء. خدمت سروران مکرم، خب فرمودن یکی از احکام تقابل تناقض این است که تقابل تناقض نسبت طرفی نیست بین دو قضیه، چون تقابل نمیتواند یک نسبت خارجی باشه. تقابل تناقض یک حکم. دومی که برای تقابل تناقض مطرحه اینه که این دو قضیه خب با هم صادق نیستن قطعا، به خاطر اینکه تدافع دارن، نمیتونن با هم درست در بیان. اما یه حکم خاصی در تناقض داریم که با هم هم نمیتونن کاذب باشن و چیزی خارج از طرفین نقیضه نمیتونه تعریف بشه، که این حکم اختصاصی این تقابله و در بقیه نه مطرح نیست. لذا به عنوان یکی از احکام اون برش ذکر میشه. اصل تقابل قائم به تدافع و عدم امکان اجتماع، اما این تقابل یه حکم خاص داره و اون اینه که خلاصه عدم ارتفاع هم داره. و لذا تعبیر فرمودن که لا یستقان و لا یکذبان، نه با هم صادقن که لایستقانش از روی خود تقابله، ولی به اعتبار اینکه اینجا بحث قضیه صدق تعبیر میکنی، لایکسبان هم باز هم حکم اختصاصی تناقضه، باز چون با قضیه کار میکنیم میشه لایکسبان. لذا هر امر مفروضی رو که در نظر بگیریم احد نقیزه اونجا صادقه. تنها نکته ای که مطرح اینه که صدق احد نقیزین چطوریه؟ آیا صدق احد نقیزین از باب ایجاب و عدولیه و از باب سلب تحصیلی؟ خب بعضی از اساتید گفتن نمیتونه، معنا نداره صدق احد نقیزین از باب ایجاب و عدولی باشه، چون اگه ایجاب و عدولی شد خب میشه یه چیزی شبیه عدم و ملکه، کار خراب میشه، باید بشه سلب تحصیلی. ولذا توضیحاتی که بعضن در عبارات بعضی ها هست، مثل فرمایشات مأموری مطهری رضوان الله تعالی علیه در توضیح بعضی از این فقرات، مورد اشکال قرار گرفته. سلام علیکم. ولی واقع مطلب اینه که نه، هیچ اشکالی نداره، همونطور که آقای مطهری توضیح دادن و بعضی دیگه از آقایون توضیح میدن درسته. ببینید، نقیزین در مقام مفهوم همونی هستن که گفته شد، یعنی یکی وجودی است و دیگری عدمی، و چون یکی وجودی است و دیگری عدمی گفتیم تقابل نسبت ذهنی است نه نسبت خارجی، این درست. اما در مقام اینکه چیزی مصداق چیزی قرار بگیره باید برگرده به ایجاب و عدولی، چاره ای نیست، چون اگر بخواد صدق کنه سلب تحصیلی که نمیتونه خارج صدق کنه، سلب تحصیلی مصداق نداره، سلب تحصیلی حقیقتش عدم، اشتباه نشه. ببینید باز با اون مسامحه ادق و دقیق داره تکرار میشه. ما اگر تو فضای ادق سفت بیستیم و با عدم کار کنیم، عدم تو ذهنم نداره، قضیه نداره. اگر بخوایم همونجا نسبت طرفینی تعبیر کنیم، گفتیم ناخودآگاه داریم با ایجاب و عدولی کار میکنیم. این خیلی مهمه. لذا ما وقتی میخوایم صدق کنه یه نقیزی جایی، صدقش در یه جا از باب حجاب و عدولیه، یعنی زید مصداق عدم امره، امر مصداق عدم زیده، همون بابی که قبلا گفته شد. به عدم هم بر نمیگرده واقعا، درست باب مسامحه مطرحه ولی این طوریه، لذا مفهومش سلبه، یعنی اون چه که مفهومه سلبه، ولی وقتی میخواد صدق کنه چاره ای نداره الا اینکه برگرده به یه امر وجودی اگر بخواد صدق کنه. لذا ما اگر آمدیم و گفتیم هر امر مفروضی یا زیده یا لا زیده، این خود به خود میشه ایجاب و عدولی. درسته که اول ما یجده در به تعبیری که در باب امکان داشتن در قالب سلب تحصیلیه، اما در مقام صدق میشه ایجاب و عدولی، چاره ای نیست. اون نکته بسیار فنی که علامه اونجا گفتن نباید یادمون بره که سلب تحصیلی مساوی با ایجاب و عدولی در فضای وجود موضوع. میخوام اینه بگیم سلام نه. یه دفعه یه کسی رسما میخواد بکنتش ایجاب و عدولی، خراب میشه. یه دفعه یه کسی میخواد بگه در مقام صدق وقتی میخواد بر شیئی صادق باشه میشه ایجاب و عدولی. بعد شما اشکال نکنید که این چطوری عدم صدق میکنه، میگیم دیگه او عدم نیست اونجا که داره صدق میکنه. بله یه دفعه شما میخواید عدق صحبت کنید و اصلا این حرفا رو جمع کنید، مفاهیم و صدق و اینا رو بذارید کنار، خب یه چیز دیگه. حواستون باشه داریم چی میگیم. اگر اون مطلبی که اونجا یاد گرفتیم از دستمون بره همش خراب میشه دوباره. لذا بین خود محمول و بین صدق محمول بر موضوع فرق هست. خود محمول سلب تحصیلیه، لذا گفتیم تقابل نسبت بین نسبت ذهنیه، اما وقتی چیزی میخواد مصداق محمول قرار بگیره میشه ایجاب بود. یعنی سلب تحصیلی در جایی که موضوع موجوده اینطوری، چاره ای هم نداره. لذا اونایی که دارن توضیح میدن این نمیخوان بگن این در واقع دست از سلب تحصیلی کشیده که شما اشکال کنید، میخوان بگن وقتی قرار چیزی مصداق چیزی قرار بگیری یعنی صدق کنه برش. ما تا وقتی صدق رو تحلیل میکنید میشه موجبه دیگه، چاره ای نداریم. ببینید ذهن رو باید با دقت باش کار کرد. این کار مهمی که آقای طباطبایی کرده اینه، ما احکامی که داریم صادر میکنیم باید با دقت صادر بکنیم. لذا همون توضیحات مرمای متحری کاملا درست، که وقتی شما میخواید برای عدم مصداق پیدا کنید یه دفعه میگید عدم مصداق حقیقی نداره، خونه داره هیچ. همون تحلیلی میشه که حضرت علامه در بحث چی گفتن؟ در بحث لا تکرر فی الوجود گفتن که معنا نداره ما برای عدم رو یک ظرف منبسط بدانیم بعد بگیم جای وجود رو میگیره وجود رو میزنه عقب. نه، ظرف عالم وجوده، عدم یک اعتبار عقل ذهنی خوبی سر جاش. با این فضا خب اصلا عوض میشه، نه احکام داریم نه ماهیت داریم نه تقابل داریم نه قضیه داریم نه صدق داریم نه کذب داریم، نه اون سر جاش. اما اگر از اون فضا اومدید بیرون و خواستید باب صدق مفاهیم رو درست کنید، چاره ای ندارید الا اینکه سلب های تحصیلی را وقتی چیزی را مصداق قرار میدید از باب بفرمایید معادل ایجاب و عدولی تحلیلشون کنید که اینا صدق کنن یه جایی. بعدم تمایزشون هم به همون اعتباره، اشکال هم دیگه وارد نمیشه، چاره ای نداره. لذا حواستون باشه که ما انصافا وقتی داریم با دقت کار میکنیم این دقت رو از دست ندیم. لذا فرمودن و من احکام حاضر تقابل، از احکام این نوع این تقابل که اولا از احکام همین نوعه، چون عرض کردم اصل تقابل قائم به عدم امکان اجتماع در صدق. حالا اونجا نمیگیم صدق، میگیم عدم امکان اجتماع، به تناقض که میرسیم چون مسئله قضیه است میشه صدق. اما عدم ارتفاع که در واقع عدم امکان اجتماع در کذب میشه در تناقض، به خاطر اینکه قضیه است این اختصاص به تناقض داره. امتناع الواسطه بین المتقابلین، امتناع داره که یه چیزی واسطه بین متقابلین باشه. بهی یعنی به این تقابل، متقابلین به تناقض، هر جا تقابل به تناقض درست میشه واسطه نداره. فلا یخلو شیء من الاشیاء، عنایت کنید، ان صدق عهد النقیضه. عهد النقیضین مفهومن یکی موجب است، یکی سالب است. وقتی صدق میخوان بکنن یه چیز دیگه میشه. فلا یخلو شیء من الاشیاء ان صدق عهد النقیضین. آقایون این باید با دقت اخذ بشه ها، ولا باب مسامحه دوباره شروع میشه. لا یخلو ان صدق عهد النقیضین فکل امر مفروض، لذا هر امر مفروضی را که در نظر بگیرید، اما هو زید یا زید صادقه، او لیس به زید، یا اونجا لا زید صادقه، یا هر امر مفروضی یا زیده یا لا زیده. وقتی لا زید میخواد اونجا صدق کنه، اولا ما یجد ذهن محمول را یجد هو در قالب سلب تحصیلی، اما وقتی میخواد صدق کنه بر موضوع مفروض، خود به خود میشه ایجاب حدود، دیگه چاره ای با نمیشه چیکارش بکنی. این یعنی همون که آیه طباطبایی میگه، منتها این نوع صدق ها تو جای خودشه، راست میگید. در فضای عدق اگر کسی بخواد کار کنه، عدم مصداق نداره، راست میگید. عدق رو از دقیق جدا کنید، خواهش میکنه. یعنی بهترین توجیه فرمایشات آقایون اینه که میخوان این حرفا رو با عدق توجیه کنن. خب عدق باب تقابل درست نمیکنه اصلا برای شما، یه احکام رو را نمیده. فکل امر مفروض اما هو زید، مثلا او لیس به زید، و اما هو ابیض او لیس به ابیض، و هاکذا. صدقش اینطوره، ولذا عرض شد ها، این تفکیک کنید ها، این که اشون پاورقی آقای فیاضی حتما ملاحظه کنید که ذهن خراب نشه باز دوباره، که این سلب تحصیلی، بله مفهوما سلب تحصیلی، در مقام صدق ایجاب و عدولی هیچ اشکالی هم نداره، چون ایشون اشکال کرده که به مذاکرنا یفهم ما قد یقال فی بیان هذا الحکم غیر متین فان شیء الوجودی لا یمکن ان یکون مصداقا لامر عدمی، نخه یمکن ان یکون مصداقا لامر عدمی از باب وجود رابط. اینا صدقش او بابه، یعنی ما اونجا در باب احکام عدم هم اینو خوندیم، ای باب وجود آقا را، نه از باب وجود محمولیه، راست میگید. صدقش اینطوریه، چاره ای نداریم مگر آن که بگید صدق نداریم. صدق نداریم یعنی نداریم، به قول آقای جوادی، نداریم یعنی نداریم دیگه، نباید بگید صدق داریم، نباید بگید هم داریم، نباید بگید فلان داریم. بله اگر اینو بگید خود دیگه نداریم، دیگه صدق نگید، نگید کل شیء مفروض اما فلان و اما فلان، چون وقتی اینو میگید میرید توی فضای دیگری. وقتی اصلشو میخواید بگید، اصلشو بگید دیگه، نمیشه دو تا حرف بزنید. ذهن صاف باید عمل کنه، یا سلب تحصیلی عمل کنه یا ایجاب عمل کنه. چه کارش کنیم؟ ما ذهنمون رو دادیم دست آقای طباطبایی، اینطوری میفهمیم که ذهن اگر صاف عمل کنه اینطوریه، و الا تو آخرش هی میگید نه سالبه هم حکم داره. چه یعنی چی سالبه حکم داره؟ برو تو فضای عدق، دیگه قضیه نداریم، صدق هم نداریم، همه اینا رو جمع کن بذار کنار، همون حرف آقای طباطبایی رو بزن که عدم که عالم رو نگرفته، این اصالت العدمی میشیم، نخه ذهن میاد چیز میکنه. خیلی خوب، اگر اونطوری میخوای حرف بزنی اونطوری حرف بزن، این چیزا رو نگو اصلا، جمعش کن. اگر تو این فضا میخوای حرف بزنی، همون نیست که گفتن. و هاکذا فکل نقیضین مفروضین یا عمان جمیع الاشیاء، هر دو نقیض مفروضی رو که شما در نظر بگیرید، یا عمان جمیع الاشیاء، تو فضای غیر عدق، در فضای عدق اصلا طرف نقیض صادق نیست تو عالم، چون عدم مصداق پیدا نمیکنه تو عالم که اصلا این حرفا پیش بیاد. و من احکام هذا التقابل، از احکام آقا عدق، آقای طباطبایی کجا گفته؟ تو فروع اصالت الوجود گفته. که ما با حقیقت وجود کار کنیم، نه نقیض داریم، نه ضد داریم، نه تزایف، هیچی نداریم، اصلا تقابل نداریم. و من احکام هذا تقابل ان النقیضین لا یستخوان معن و لا یکسبان معن. بله، از احکام این تقابل که این حرف خوبی هم، توضیح خوبی هم دادن، که لا یستخوانش مال اصل تقابله، لا یکسبانش مال تناقضه. دیگه جمعش میشه خلاصه این مطلب که عدم امکان صدقشون مال خلاصه اصل تقابله. و اینو هم یه طور دیگه میشه توضیح داد با اون چی که ما عرض کردیم، که تکرار هم نشه، اینم عنایت کنید. ببین دوستان، اگر اینو لایستقانش شد اصل تقابل، لایکزبانش شد مال تناقض، خب حرف خوبیست. اما اینطور اگر کسی توضیح بده اصل مطلب رو، میشه همون بحث قبلی، امتناع واسطه. امتناع واسطه میشه، برای اینکه این با اون فرق کنه. یعنی بحث قبلی بود، گفت من احکام حاضر تقابل امتناع الواسطه بین المتقابله. اگه این امتناع واسطه رو بخواید از این یکی که دوباره میگه من احکام حاضر تقابل جدا بکنید، اینطوری میشه که دیگه حالا درست در بیاد کامل. اینه که اون قبلی رو به حیث صدق و کذب نزنید. یعنی اون مطلب قبلی درسته، چه ما نقیزه این رو با قضایا درست کنیم چه با مفردات. یعنی عدم امکان ارتفاع، یعنی امتناع واسطه برگرده به عدم امکان ارتفاع، که اون اختصاص به تناقض داره. اون دیگه من تناقض هر طور ببینم، حالا چه بگم قضیه است، چه بگم غیر قضیه است، عدم امکان ارتفاع به اینه که بین وجود و عدم واسطه ای نیست. چون طرف تناقض در واقع یکی وجودی یکی عدمه، دیگه واسطه نداره. همه بخشام تو آخرش هم درسته، عدم مصداق نداره تو فضای عدق، مصداق داره از باب صدقش بر یه چیزایی تو فضای دقیق که خود به خود بازگشت میکنه به ایجاب حدودی با همون توضیحی که دادیم. فقط عنوانش میشه عدم واسطه بین الوجود و العدم، چون نقیض حقیقی عدمه، بین وجود و عدم واسطه نیست. تمام شد. اینم اختصاص به این تقابل داره. لا یستقان و لا یک زبان اون موقع بازم اختصاص داره، به خاطر اینکه لا یستقان مال تقابل تناقضه، چون تقابل خودش اقتضا نمی‌کرد لا یستقان را، تقابل اقتضا می‌کرد عدم امکان اجتماع را، در تناقض چون قضیه بود شد لا یستقان. لا یک زبان باز چون قضیت میشه لا یک زبان. ببینید اینطوری میشه، یعنی شما یه بار میگید این تقابل یه حکم اختصاصی داره، تقابل چون عدم امکان اجتماعه، حکم اختصاصی داره، واسطه‌ای بین وجود و عدم نداریم چون نقیضین، یکی وجود یکی عدم. تمام. حالا یه حکم اختصاصی داره که او عدم امکان اجتماع و عدم واسطه در قالب لایستقان و لایکزبانه. چرا؟ به خاطر اینکه قضیه است و قضیه هم مال تناقضه، یعنی جاهای دیگه ما با قضیه کار نمی کنیم، فقط با در تناقض با بفرمایید قضیه کار کنیم. اگر اینطوری معنا بکنید هم دیگه کامل رو روال خود آقای طباطبایی میشه تو نهایه. اگر نه، قبلیشو بگید دیگه، حالا خیلی حساسیت به خرج ندید که سر قضیه پیاده شده یا سر فلان. ظاهر عبارت همین است که ما عرض میکنیم، یعنی این تقریر اخیرمون، که شما قشنگ هر کدوم از اینا رو سر جای خودش به احکام این تقابل بزنید. یک حکم برای این تقابل عدم واسطه است بین الوجود و العدم، که باز مال این تقابله. یک حکم مال این تقابل اینه که حالا که جمع نمیشن چون تقابلن و رفع نمیشن چون واسطه بین وجود و عدم نداره، اینو ما در قالب لایستقان و لایکزبان باید بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه قضیه است. بعدم ایشون جالبه اینم به قبول اشاره کرد. الان ما تقدمت کما تقدمت الاشارت و الی تقدمت که اونجا قبلا گفت که ما عرض کردیم بقیه میگفتن لا یرفعان و لا یجتمعان و لا یرتفعان، ایشون فرمود لا یستقان و لا یکذبان، که این بشه همون ظاهر عبارتی که قبلا عرض شد به خاطر تمرکز این تقابل در قالب قضایا. لذا حواستون باشه بعضی از احکام مال حیث قضیه بودنن، بعضی از احکام به حیث قضیه بودن بر نمیگردن. این که تناقض تقابله و تقابل جمع نمیشن، قضیه هم که نباشن جمع نمیشن. این که بین متناقضین واسطه‌ای وجود نداره به قضیه مربوط نیست، بلکه به این برمیگرده که بین وجود و عدم ما واسطه نداریم. اما لا یستقان و لا یکذبان برمیگرده به قضیه. به نظر ما با سیری که توضیح داده شد این انسب و ادق با عبارات علامه و مبانی علامه. علی سبیل القضیه المنفصله الحقیقیه کما تقدمت الاشاره الی و هی قولنا قبلا گفتیم اما ان یستق الایجاب و یستق السل. خیلی حرفش اساسی، خیلی من خدا میدونه الان دوباره این عبارت رو ببینید چقدر قشنگه. یک زبان هم نمیگه، میگه یستق السل. آقا صدق السل یعنی ایجاب عدولی، چون سلب حقیقی صدق نمی کنه. یعنی خود چه کار کنیم؟ ذهن آقای طباطبایی صاف، یعنی جا به جا نمیشه مطلب که یه جا یه طوری بشه یه جا یه طور دیگه بشه، این طوری نیست. خیلی خوب، و هیه قضیتون. حالا بریم سراغ یه بحث دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. باز یکی از اون بحثای بسیار بسیار اساسی در باب تناقض اینه که باز یه اشتباهی رو نسبت میدن و اون اینه که آیا اینطوری گفتن، مثلا گفتن آیا امتناع اجتماع نقیزین و امتناع ارتفاع نقیزین اول الاوائل یا مثلا تصدیق به اصل واقعیت، و آیا دورانی بین اینا هست؟ باید یه بررسیم اساسی بشه. بعدم گفتم مثلا آقای مطهری قائل به او، آقای طباطبایی قائل به این، یه طوری طوری از یه حرفا که قبلا هم یه جایی بررسی شد ولی حل تمومش نکرد. حالا هم نمیخوام تموم بشه، طمع نکنید، که مطلب اینه که ما جایگاه تناقض رو به عنوان مبدأ همه تصدیقات باید چطوری تحلیل کنیم؟ آیا تناقض به عنوان اول الاوائل و مبدأ همه تصدیقات که یه اصلی است که هم بدیهیات ما بهش احتیاج دارن هم نظریات ما، آیا قابل قیاس با مثلا تصدیق به اصل واقعیت، یا اصلا تناقض در رتبه اون نیست و لذا یه رابطه ای پیدا میکنه اصل تناقض با همه قضایای ما از یه جنس دیگری، یه جنس رابطه دیگری، و لذا یه حکیمی میتونه تناقض رو اول الاوائل بدانه و ضرورت ذاتی براش قائل باشه، در این حالی که برای اصل واقعیت ضرورت ازلی قائل باشه. و اون فرمایشاتی که از مرحوم آقای مطهری در توضیح عبارت آیت طباطبایی اومده کاملا درسته و هیچ از توش در نمیاد که ایشون یا آقای طباطبایی که الان ایشون هم به اولل اوائل فتوا میده بخوان دست از اصل واقعیت بردارن، که من بین اینا بخوام مقایسه کنم. این مطلب مطلب خیلی مهمیه که ان اصل تصدیق محتاج به تناقض، امتناع تناقض نیست، اما حصول علم و زوال شک به امتناع تناقض محتاجه. لذا من بدون امتناع تناقض تصدیق دارم، از باب این که هر قضیه نظری رو با حد وسطش میتونم تصدیق کنم. قضیه بدیهی که اصلا حد وسط نداره، چون بدیهی تصدیقش نیاز به برهان نداره. اما اگر بخوام این تصدیق رو یقین بش پیدا بکنم و شک از تصدیق شک عارضش نشه، به امتناع تناقض احتیاج پیدا میکنم. ولذا تعبیری که درباره امتناع تناقض داریم مضاعف شدن علمه، نه حصول علم. حصول علم به علمه، یعنی یقین. وقتی اینا تو دو رتبه قرار میگیرن و دو تا سیر پیدا میکنن، هم اون نسبتی که داده شده غلطه و هم این که آقای طباطبایی درباره اصل واقعیت سخنانش درست باشن که هستن، هیچ منافات با اولل اوائل بودن امتناع تناقض نداره، حتی تو نهای اختیار میکنه شون. لذا این بحثی که الان عباراتش رو میخواییم بخونیم چای یه دقت بسیار اساسی داره تا معلوم بشه که اون نسبت‌ها درست در نمیان. من در این حد که کدهاشو تذکر بدم و هشدار بدم به دوستان که ایشون ببینید خیلی قشنگ از این مطلب دفاع میکنه و بر این مطلب اصرار داره و دفاع ایشون از اولل اوائل بودن امتناع تناقض و احتیاج هر تصدیقی به امتناع تناقض، چه تصدیقات بدیهی چه تصدیقات نظری، همون عبارتی است که مفهوم آقای مطهری داره. به هیچ تفاوت و تفاوتی بین فرمایش ایشون در اینجا و فرمایش ایشون در اصل واقعیت نیست، چون دو تا سیرن، دو تا رتبه. دورانی بینشون وجود نداره. حالا این مطلب وقتی تمام میشه که اون انشاءالا ما به بحث الهیات بالمعنی الاخص برسیم و مسئله ضرورت ازلی را درباره اصل واقعیت تبیین کنیم و معلوم بشه اون ضرورت ازلی نسبت به اصل واقعیت کارکرد خودشو فقط تو فلسفه داره، نه تو جای دیگه، و امتناع تناقض کارکرد خودشو تو تمام تصدیقات داره، لذا نمیشه با هم قیاسشون کرد. اون اصل علمو درست میکنه، این مضاعف شدن علمو درست میکنه. اون اصل علم، این حصول علم به علم. خیلی مهمه تا ایشالله اون طرفش درست بشه، ولی الان به عنوان مقدمه‌ای که بشه عبارت ایشون رو فهمید و بشه تصور تصدیق کرد که چطور ایشون محکم میسته سر اولل اوائل و اولل اوائل رو امتناع تناقض میدانه، سر اون مسئله بفرمایید اصل واقعیت در فلسفه هم محکم ایستاده، خیلی اساسی است ها. لذا می فرماید نه هر دو خودیگه، حالا همین بعدش میکنم همش علمه، نه همون علمه، علمه به علمه، علمه یعنی یقین. خب همش همینه دیگه، احتمال دیگه ای نداریم. منتها تقریر علم به علم دو جوره، تقریرش دو جوره. تقریر علم به علم دو جوره، اما همش علمه. علمه یعنی یقینه، یقینه یعنی علم به علم.
مظاهر میاد به شما
نقید چی؟
یعنی شما نقیده تو مظاهر واقعیتون خود واقعیت.
نمیدونم دیگه. نه حالا بعدا ببین، باز مقایسش غلطه، باز اون سیستم خراب میدیم بیرون. ببینید فقط حواستون باشه، ما وقتی میگیم برای حصول علم، علم ما به امتناع تناقض نیاز داریم و اگر امتناع تناقض نباشه علم از بین میره، علم یعنی این، علم یعنی این که من تصدیق بکنم به این که این این است و غیر از اینم محاله، غیر از این محالش میره، غیر از این محالش که بره علم میره، یعنی شک به وجود میاد. خوب دقت کنید چی داریم میگیم ها. ها غیر از این محالش که میره، این توضیح عبارت ایشونو که حالا میخوایم برسیم بهش، شک به. بعد این مطلب در همه علوم درسته، در همه علوم درسته، چه بدیهیات چه نظریات. لذا احتیاج در واقع بدیهیات به امتناع تناقض از قبیل احتیاج نظریات به بدیهیات نیست. خود آیم تاریخ همه دارن، اونایی که میدونن، چون اون احتیاج تو یه رتبه است، این احتیاج تو رتبه بعده. ما خیلی ایشون عالی شهید مطلب که ما سه جور نوع احتیاج ممکنه تصویر کنیم، یعنی دو جورش غلطه. لذا احتیاجی که اینجا در واقع نظریات ما به امتناع تناقض دارن، همون احتیاجی است که بدیهیات ما به امتناع تناقض دارن، و احتیاجی که نظریات ما به بدیهیات دارن از یه طور دیگه است. وقتی دو جور احتیاجه دیگه اصلا نمیشه مقایسشون کرد، قیاسش غلطه. خیلی مهمه ها، قیاسش غلطه، دورانش غلطه. ریشش هم برمیگرده به بحث بسیار شریف عرض ذاتی، یعنی احتیاجی که نظریات ما به بدیهیات دارن یه نوع احتیاجه، احتیاجی که همه قضایا به امتناع تناقض دارن اصلا خودش ینادی به این که اینا دو جنسن، دو جورن. نه دیگه، اصل علم نه، بگو اصل تصدیق. علم اگه بگی خراب، علم که اینا میگن، یعنی همین که من میگم، یکی برا اصل تصدیقه، یکی برا تصدیق به تصدیقه، که تصدیق به تصدیق باید بیا تا علم بیاد. احتیاج ها دو جورن، وقتی دو جورن مقایسه غلطه، و این خیلی عجیبه. حالا فیلسوفان اینجا چند دستن تا ببینیم. بعضی ها مثل آقای مصباح خوب فهمیدن که این مضاعف شدن علمه، ولی مبنای عرض ذاتی رو قبول ندارن، که باز نمیفهمیم چرا اینه میگن. بعضی ها مبنای عرض ذاتی رو قبول دارن، اینا رو با هم مقایسه میکنن، باز نمیفهمیم چرا مقایسه میکنن. ظاهر عبارتهای استاد بزرگوارمون در رحیق اینه. فقط بعضی ها که هم عرض ذاتی رو قبول دارن و اینا رو مقایسه نمیکنن درست میگن، مثل شهید مطهری و خدای طباطبایی. خیلی مهمه که دارم میگم، لذا حواستون باشه چی میگیم.
واقعیت
رو
با شما
نقیده مقایسه
میکنه،
چون
همون
ذره
ازلی ذاتی تفاوت
نمیده، یعنی بلد نیستم دیگه، پایینه پایینه آقا،
یه سال
تحصیل بوله پایین که نداره دیگه چه بکنم. حالا گفتی دوباره مقایسهشون کردی، و هی قضیتون اولیه
چهره دیگه میفهمی شما
جواب. نه گفت الان فرق بین ذات الان گفت دیگه، الان گفت دیگه گفت دیگه ایشون دیگه الان داشت میگفت. یا نگفتی؟
بله.
و یه قضیتون بدیهیه اولیه اینا حتما سرورا باید با دقت عکس بفرمایید و الا کار خراب میشه. و یه قضیتون بدیهیه اولیه یتوقف علیها، یه قضیه بدیهیه اولیه است، بلکه اول الاوائله، نه فقط اولیه بلکه اولیه هر اولی است که یتوقف علیها العلم. این خیلی حرف اساسی است، علم به صدق کل قضیه مفروضه. کجا چی داریم؟
یتوقف علیها صدق کل
قضیه مفروضه. صدق او عبارات آقای مصباح را ما علم... نه این درسته، آقای مصباح هم علم داره، علم درسته، علم به صدق کل قضیه من، صدق هر قضیه یه چیز، علم به صدقش یه چیز دیگه است. علم به صدق کل قضیه مفروضه به به ضروریتن کانت و نظریه. حالا اون قضیه مفروضه ما ضروری باشد یا نظری حیفه. یکم نگاه بکنید مقدمه مقاله هفت آقای تحریر، خیلی خوبه، یکم نگاه بکنید. آه مقدمه مقاله هست، مقدمه مقاله هفت آقای متحریر حتما نگاه بکنید تو رابطه این دوتا با هم بسیار بسیار اساسی و ذیل مباحث مقاله پنج که کثرت در ادراکات داری. اصول فلسفه، یا اصول فلسفه آقای
منطق فلسفه،
منطق فلسفه همونه، منطق فلسفه فقط فرقش اینه آقای متحریر چرا مقایسه کرد؟ آقای متحری در متن فلسفه تو متن اصول فلسفه تو پاورقی یه حد وسطی رو اختیار کرده، گفته دو تا تقریر داره یکیشو اختیار کرده، گفته تو متن آقای طباطبایی اون رو اختیار کرده، تو منطق فلسفه همون رو که آقای طباطبایی تو متن اختیار کرده ایشون اختیار کرده، لذا فرق نمی‌کنه.
ولی خود شاید
اونجا مستدل شده چی شد؟
خب
نه مقایسه نکرده. نه نه در بیا بهش بده ببینیم مقایسه. در بیا بهش بده. چه رو زمین در بیان مقایسه کنیم. همین داریم میگیم نه دیگه رفیقتان برای همین اتفاق برش میفته دیگه. نکرده شاید رو در مقایسه نکرده. یا ارحم الله. برای آقای متحری اونجا همینطور عمل کرده که در فرموده خیلی عالی هم فرموده. انصافا خوب فرموده، فقط فرقش اینه.
جو مقدمه اولش
میشه. جا؟ جلد 3. اون جلد 3 آغاست. این دو دست هم هست. بخونش بین. چی بخونه؟ یعنی روزه خواهد بخونه من جده یعنی چند تا آخون رفت بودن یه جایی روزه خونن، یکیشون سه تا روزه بیشتر بلد نبود، سه نفر قبل از اون رفتن سه تا روزه رو خوندن هرچی. حالا ما با یه روزه بیشتر بلد نیستیم، اونم روزه عرض ذاتیه. حالا سه تا روزه هم نیست، یه روزه بیشتر نیست، همینش خوبه که جا باز میداره و الا کار خراب میشه. خب چی شد آجا؟ حتما نگاه جا مرحوم آقای متحری اونجا مقایسه نکردن. ایشون خدمت شما عرضم تو مقدمه مقاله هست وقتی اصول متعارفه فلسفی رو بیان میکنن، بله هاند و اصل، بله میفرماد که ما تعیین جمعی اصول متعارفه فلسفی بسیار مفید و مهمه، استقصاشون خالی از صعوبت نیست، مهمترین اصول متعارفه فلسفی زیرا این دو اصل به منزله آغاز سیر فلسفی محسوب میشن. یکی اصل امتناع تناقضه که این اصل در همه علوم و بالاخص در فلسفه مورد نیاز است. اصل دو اصل اثبات واقعیته. بعد میفرماد این اصل فقط مال فلسفه است. اصل امتناع تناقض خیلی اساسیه. هیچ مقایسه نکرد. چون زیربنای تمام اصول فکری بشری است، در همه علوم و همه مسائل مورد استعمال دارد و به اصطلاح از اصول متعارفه عامه است. ولی اصل اثبات واقعیت تنها در فلسفه است که به عنوان اصل متعارف استعمال. اصلا کی دیده حل همین؟ چون هیچ مقایسه نکرد. یک اصل عام خلق که مقایسه کرد خلق کرد، یعنی عرضاتی نفهمید. توقف
ندارم به هم.
آقای مطهری اصلا چیز نکرده، ولی ایشون کار خیلی خوبی هم که انجام داده، خیلی خوب انجام داده ها، کار بسیار خوبی ایشون انجام داده. حتما ملاحظه بکنید، حالا فرمایش ایشون و آقایون هم بیرونه، ولی حتما ببینین ها، اگر این اتفاق نیفته کار خراب میشه آقا و روال کار به هم میریزه، که کسی متاسفانه این روال را، حالا ببینیم آیه، باریکلا، احتیاج نظری به بدیهی غیر از سنخ احتیاج هر بدیهی به حکم نقیزه می باشد. ایشون آیه تواصلی تو نتایج میاره و حکم نقیزه محتاجون الیه همه معلومات است. خیلی اساسی این حرف که تفاوت اینها با هم چطوره و لذا ها. بدیهی رو میگه، نظری رو میگه، از میان همه این بدیهیات اولیه اصل امتناع تناقض رو که اول الاوائل و ام القضایا است. من در اینجا سوال پیشه که معنای اول الاوائل بودن چیست؟ اگر بدیهیات اولیه بدیهی اولیه ذهن به صرف عرض شدن موضوع و محمول خوش میکنن، پس فلانه اول الاوائل یعنی چه؟ سه تا پاسخه، الف فلانه، ب فلانه، جیم فلانه، چیزی که از نوع نیازمندی بدیهیات اولیه با نیازمندی نظریات به بدیهیات مختلف است. اونها تمام هستی خود را خیلی مقاله پنجم پیدا شکستن. بعد دو تا تقریر اینجا وجود داره، بنابر تقریر اول فلانه، بنابر تقریر دوم. تقریر اول رو متن اختیار کرده، ایشون تو پاورقی تقریر دوم میگه، تو اون کتاب متن فلسفه تقریر متن رو میگه، تفاوتی نداره بین ایشون. حتما ببینین ها، فعلا ذهن باز ناکجا آباد میده، متاسفانه خراب میشه کار. بعد میفهمید ارزش وقتی بسیار ارزشمند عرض ذاتی. بله، پس بله. من روزی